ماهی انقدر بهتون پول میدم، خب و بعد میاد اون فضاها رو ایجاد میکنه. شمایی که داری بر مدار عقلانیت میگی آقا کجا این بودجه رو بیارم به شما بدم و این ادعا رو نمیکنی، ضربه میخوری. بنابراین من میگم بعد مزاق رو به این سمت برد که به مردم میگه آقا شما این آدمی که داره ادعا میکنه ببینید در کارنامه چی وجود داره.
چند مرده هم
داره. اصلا بحث برده شو نگهبان و رجل و این حرف رو نمیشم. من میگم من نوعی میخواهم کاندیدای ریاست جمهوری بشم. خب اصلا در کارنامه من که نمیتونم کارنامه بسازم، بعد ببینید در کارنامه من به عنوان کسی که من نوعی کاندیدا آیا اصلا فاکتورهای وجود داره در کارنامه‌ام که میتونم این بار رو به دوش بکشم؟ بالاخره شما کسی که میخواد کاندید ریاست جمهوری میشه یک اداره سازمانی، مدیریتی تو حوزه اقتصادی، تو حوزه بودجه، تو حوزه منابع انسانی، آیا اصلا کار کرده؟ تو حوزه بین‌الملل تجربه داره؟ حتما نباید کاندیدا تو همه حوزه ها متخصص باشه، ولی حداقل یک اندک تجربه ای، اندک کاری تو بعضی اصول داشته باشه و تو این کارنامه شما ببینی، بعد بگی بله ایشون تو این حوزه ها کار کرده، اطلاعات داره، تجربه داره، کارنامه رو داره، تو فلان موضوع هم متخصصه. بعد این آدم میتونه تو حوزه منابع انسانی از آدمای متخصص استفاده کنه. بله. ما الان خلأمون اینه، ما نمیایم تو حوزه کارنامه و برنامه دقت بکنیم، مطالبه بکنیم، بعد این مزاق رو عادت میدیم به فضای مجازی. خب حقمونه دیگه، آدم ها میان روی این موج سوار میشن، بعد اون قصه دیوارکشی خیابون پیش میاد، آدم ها میرن به سمتی که فکر میکنن این عملیات روانی سنگین
نکنه بشه،
نکنه بشه. آره. بعد حالا شما بعد از 4 سال، بعد از 8 سال پشیمونم بشی، دیگه این پشیمونی فایده ای نداره، سرخوردگی ایجاد میکنه و اینا ریشش میره تو این پایین اومدن مشارکته دیگه. اتفاقا امروز کسانی بعد راجع به مشارکت پاسخ بدن که اون موقع که اومدن با مشارکت اومدن سر کار، امروز اگه مشارکت مورد حجم قرار میگیره نتیجه عملکرد اوناست. اتفاقا اونا نباید بگن آقا چرا مثلا این آقا نیومده، این آقا نیومده، این آقا نیومده، شما میخواید مشارکت رو لطمه وارد کنید. بابا شما با کیفیت کارت، با ضعف کارت، یه کاری کردی که مشارکتو اومده پایین، شما اتفاقا باید بیر جواب بدی. من میخوام بگم این یک پازله، شما این پازل اگه درست نچینی، سر این پازل رو بذاری جای دومش رو بذاری جای دست، پازل ساخته نمیشه دیگه. بعدم بعد این مدت عصبی میشی، کلا میزنی زیر پازل. خب
این میشه کم شدن مشارکت.
حالا دیگه بعضی دوستان همین جوری عمل میکنن، بعضی موقع ها میگن که میدونیم میخوان یه فضا ایجاد کنن، نه برنامه دارن نه کارنامه، بعد میخوان زیر میزم بزنن دیگه. مگه میشه زیر میز بزنی؟ این میز خودتون درست کردید، خودتون پشت میز نشستید، خودتون تو این میز رشد کردید، نمیتونی زیر میز بزنی؟ کارنامه داری، برنامه داری، خب بسم الله بیا کارنامه برنامه تو رو کن، تو این مسیر حرکت کن. البته رسانه موثره و من فکر میکنم برای من به عنوان کسی که همکار رسانه‌ای کردم، همکار سیاسی کردم، رسانه اولویت جدی داره و باز فکر میکنم صدا و سیما باید اعتباری که داره رو هر روز افزایش بده، اعتماد رو برگردونه. اگه این اعتماد برگرده، حالا 100 تا این حرفا هم تو فضای مجازی زده بشه، میتونن بهش اعتماد کنن. اگه ما بستر رو فراهم نکنیم، محدودیت ایجاد بکنیم، با یه محافظه‌کاری بیش از اندازه بخوایم این فضا رو محدود بکنیم، بعد آماده باشیم که یه چک محکم تو فضای مجازی بخوریم.
بله آقای حقیقی، شما نظرتون چیه قربان درباره این که نزاع‌های سیاسی و انتخاباتی گاهی به حاشیه رونده میشه و چقدر از متن فاصله میگیره؟
من به نظرم که این فاصله به شدت زیاده، یعنی از سال 88 به خاطر کنترل نشدن فضای رسانه این اتفاق افتاد و همینجوری دیگه شکل گرفت دیگه. 92 به یه سبکی و 96 هم که دیدیم دیگه، همون داستان دیوار و داستان اینهایی که شما فرمودی، این اتفاق افتاد. من فکر میکنم که اگر رسانه به قول معروف ملی ما بتونه کاملا یک بستری رو فراهم کنه از همه صداها قبل از خود آقایون کاندیداها، یه همچین شکلی اتفاق نمیفته. اصل ماجرا اون در به نظر من زودتر از این، اگر یک سری برنامه ها و اینها باشه برای آگاه سازی و حتی مناظره های آقایون دیگهی که به قول معروف شکل بگیره، این فضای دیگه نمیاد. آره این فضا بله، یه نماینده هاشون یا کسانی که هم فکرن یا هم سوان، این اتفاق اگر باشه اون زهر روزای آخر رو میگیره، یعنی زهر روزای آخر میشه مناظره مستقیمی که تلویزیون پخش میکنه و این اتفاق میفته که اون کاندیده دیگه حرفاش توسط بقیه دوستان زده شده، همکاراش زده شده، یه خورده فضا رو میشه توی این فضا کنترل کرد و
از هیاهو یعنی دور میشیم این شکلی. نه
نه، انتخابات بدون هیاهو هم که مزه که نمیده که.
نه من دارم از کلمه نه از کلمه هیاهو دارم به معنای منفیش اتفاقا استفاده میکنم، وگرنه هیجان و شور انتخاباتی که اگه نباشه که اصلا انتخابات شکل
نمیده. بله اگر نباشه که یه اتفاق شکل نمیده.
شما وقتی که این بحث میکنی برو حوزه سینما، شما یه آسیبی که داریم سلبریتی ها.
نه اون که سلبریتی ها
نه اگر... شما الان بگو که چجوری الان این مطلب جا بیفته که این سلبریتی ها دقیقه 90 نیان به واسطه شهرتی که سینما مثلاً به دست آوردن.
آقای رسولی یه سوالی قبلش وجود داره که آیا این که سلبریتی ها ورود میکنن در این باره بده یا خوبه اساساً؟ یعنی ورود
ببینیم تا الان خوب بوده یا بد بوده؟
نه 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 نه، ببینیم تو در سطح جهانی
از کجا شروع کنیم، از کجاش بگیم؟
همین عرض میکنم، یعنی وقتی میخوایم ورود به این موضوع بکنیم اساساً سلبریتی ها بده که انتخاب چیز میکنن، اظهار نظر سیاسی میکنن. آخه بعضیا مخالفن با این موضوع، میخوام نظر آقای حقیقی رو بگیرم.
بحث این که اگر سوادشو داشته باشن چرا که نه، یعنی اون سوادی که به قول معروف بتواند تشخیص دهد که این آدم کارنامه خوبی داره و برنامه خوبی داره بیاد پشتش.
ببین آقای حقیقی انداختم تو بازی حوزه کاری.
بله
تو بنبست انداختم. حالا... این پوتینه.
حالا
بخواه علیه سینمایی حرف
میده. حالا عرض میکنه. نه من به نظر من سینماگرا اتفاقی که افتاده در سال 28 خرداد 1400 تا همون روز هر چیزی که خودشونو به قول معروف حرف بزنن، التماس کنن، هر چی بگن، به خاطر اتفاقاتی که در سال 96 افتاده هیچ کی حرفش رو گوش نمیکنه.
آها یعنی میگید اعتبار
سلبریتی آقای حقیقی واقعا
آها یعنی میگید اعتبار سلبریتی ها خیلی شکسته،
تموم شده. یعنی اصلا ما چیزی مردم هر چی بدبختی کشیدن از همین آدم های این تیپی بود. یعنی خیلی جالبه، طرف به من زنگ زده، طرف به من زنگ زده میگه که سلام، میگم علیک سلام، میگه که دیدی فلانی هم از فلانی حمایت کرد. میگم که نه آقا، اصلا به شخصیتش نمیخوره، اصلا این موزه سیاسی نداره، این بند خدا یه گوشی داره فیلم خوب کار میکنه، آدم درجه یکیه، اصلا اینجوری نیست. بعدش میگه خبر میکنه یا ابوالفضل این چرا حرف زده؟ بعد بیشتر میذاره میگه نه آقا، بعد وایستاد پشت این که اون دیواره کشیده نشه. بعدش میگم مگه تو آدمتو میشناسی؟ آدم روبروت واقعا اینه؟ اصلا نظام جمهوری اسلامی ایران این اجازه رو میده به این آدمی که میخواد رئیس جمهور بشود که این کار رو بکند؟ یک کم عقلم خوب چیزیه برای شماهایی که دارین این کار رو دارین میکنین.
یه چیز دیگه میخواستم بپرسم از شما آقای رسولی، باز توی نکتهاتون بود، چی میشه که بعضیا بدون کارنامه و برنامه و بلکه هیچ کدوم از اینا با علم به اینکه احتمال بالا شورای نگهبان هم ردشون میکنه ولی احساس تکلیف میکنن؟ اینه ماجرای جدیدیه تو این دو سه دوره اخیر، میبینیم که بعضیا همینجوری احساس تکلیف و شعار انتخاباتی و
ببینیم. حالا ما که اسم نمیاریم،
بله
خب ما فقط کلی راجع موضوع صحبت میکنیم و اگه کسی به خودش گرفت که گرفته، ولی واقعیتش اینه که دسته های مختلفه، یعنی افرادی نه کارنامه دارن نه برنامه دارن میان، اینا یا میخوان خب مطرح بشن توی مقطعی، یعنی توی مقطعی مردم میشناسنشون، یا میبینی طرف و تا مثلا پارسال کسی نمیشناخته به فاصله 7-8 ماه همه میشناسنش، یعنی این انگیزه معروفیت داره، خود شهرت پیدا کن. بعضی ها یه پله بالاترن، یعنی از شهرت میگذرن دنبال قدرت هن. یه پتانسیلی دارن، یه شناخته شده هستن ولی میدونن که اقبالی ریاوری نداره، اما میان یه فضای ایجاد میکنن، اینا دنبال اینن که تش بگن که خب ما این پتانسیل رو داریم، میرن سمت یه کاندیدایی که فکر میکنن رای میاره، یه سهمی از قدرت بگیرن، وزیر بشن، یه وزیر بشن، رئیس سازمان، یک بالاخره ورود تو قدرت بکنن. انگیزه های مختلفی دارن افرادی که خودشون ایمان دارن به این که حتی صلاحیت این کار رو ندارن اما وارد این کار میشن. به نظرم میادش که خیلی این دوران ماه عسلشون کوتاهه. یعنی شما حساب بکنید مثلا یه ماه دو ماه این ماه عسل تموم میشه بالاخره، ولی اونچه که میمونه اینه که دیگه الان تو این زمونه بالاخره افراد مختلف به سخره خواهند گرفت که فلان چی در خودت دیدی که اومدی فکر کردی تو این کشور با این وضعیت اقتصادی الان میتونی مشکلات حل کنی؟ ما باید الان جامعه رو به این سمت ببریم.
آخه گاهی میرسن به اون مقامایی که دنبالش بودن و...
خب دیگه این مشکلات همون آسیبایی که ما باش دوچاریم نتیجه آسیبای ماست. ما باید آسیبامون نمیریم پایین. این که به شما عرض میکنم صدا و سیما باید به خوبیاش افزایش بده، اعتماد زایی بکنه، اینه. ببین شما باید یک کاری بکنی و بستری در صدا و سیما فراهم بکنید، آدم ها بیان حرف بزنن، خودشون نشون بدن. خیلی از دور قشنگن، مثلا قد بلندی دارن، تیپ خوبی دارن، عینک دودی هم میزنن، خب یه تیپی به خودشون میگیرن. بعد اگه شما یه ساعت باش صحبت کنی میبینی توهیه توهیه، یعنی نه تو حوزه بین الملل حرفی داره نه تو حوزه اقتصاد حرفی داره. البته یه گوشه یه مثلا یه چکشی هم زده ها، نه این که هیچ کاری نکرده، ولی سایزش سایز ریاست جمهوری نیست. میخوام بگم ما باید این بستر رو فراهم بکنیم قبل از اینکه بخواد فضای ایجاد بشه. یعنی من اگه جای صدا سیما بودم از همین الان نه با کاندیدای ریاست جمهوری تو حوزه های مختلف میامدم برنامه میذاشم. شما که الان دارین کارو تو رادیو میکنی، در سیما همین اتفاق بیفته، آدما وادار بشن اصلا هنوز اتفاقی براشون نبین حرف بزنن دیگه. شما بی حرف بزن. من قشنگ یه کاندیدایی رو دیدم تا موقعی که حرف نزده بود یه موجی داشت یه جا رفت 30 ثانیه صحبت کرد. خب وقتی که صحبت کرد همین دم ای این که اصلا نه تون صدا داره نه حرف بلده بزنه نه جمله بندیه، یه لبخندی میزنه ملی برای اینکه مثلا نمیدونم تحت تاثیر قرار بده مخاطب و شما هیچ جا نمیبینی ازش اظهار نظر ها، اظهار نظر کارشناسی. خب ما باید به این سمت بریم که اجازه ندیم که این فضا شکل بگیره، اجازه ندیم که آدم ها خودشون پشت قیافشون پنهان بکنن، پشت پرستیژشون پنهان بکنن، پشت مثلا فلان مسئولیتی که داشتن تقدس برای خودشون ایجاد بکنن و به همین راحتی در عرض مثلا یه مدت کوتاه بیان و همه هم ازشون احساس خطر میکنن. و یعنی واقعا اینجوریه. واقعا ما در شرایط کشور نیستیم که نیاز به کسی داشته باشیم لپ لپ در بیاریم بعد بگیم آره تو این مشکلات حل کن. حتما باید به این سمت بریم که این کارنامه محوریه قبل از برنامه محوری و ادعا و شعار مطرح بشه راجع به آدما. بگن آقا شما در مثلا 30 سال اخیر چه کاری کردی؟ با چه پتانسیلی؟ این سوال مطرح بشه. با چه پتانسیلی فکر میتونی مشکل اقتصادی حل کنی؟ ببین من رسولی میگم آقا این مدرک تحصیلیمه، این سوابق کاریمه. میگن شما با چه پتانسیلی مسئله اول کشور که حوزه اقتصاد رو میخوای حل کنی؟ خب من نمیتونم. ببین من فکر میکنم اگه مشکل مثلا اصلی کشور ما تعیین‌های سیاسی بود بله من بلد بودم بیام، ولی وقتی که حوزه اقتصادی ما حتما باید با کسی مواجه بشیم که بودجه رو میفهمه، حوزه اقتصاد رو میفهمه، تحریم رو میفهمه، کار عملیاتی کرده. یعنی میخوام بگم این اتفاقاتی که داره الان تو حوزه ما میفته باید مراقبت بکنیم.
البته یه نکته هم آقای حقیقی من میخوام مقدمه باشه، شما نظرتون درباره این موضوع بفرمایید. رهبر انقلاب یه نکته‌ای که توی فرمایشات نوروزیشون داشتن این بود که تأکید عجیبی روی ضد فساد بودن داشتن، که حالا هر کسی که قرار رئیس جمهور بعدی ایران بشود کسی باشد که ضد فساد باشد. یعنی اونم باز ناظر به همون ماجراست که آقای رسولی فرمودن، یعنی بحث اقتصادی بیشتر یه ذره نزدیکه که بعد میرسه به سطوح.
البته دیگه... من یه نکته عرض کنم در تو بله فرموشو. ببین ما تو همین حوزه فساد ستیزی هم که شما میگی و حوزه فساد باز با آسیب مواجهیم دیگه، همون آسیبی که تو حوزه سیاسی هم مواجهیم. بالاخره این کشور قوه قضاییه دارد، خب میگه این آقا ما مثلا تو فضای مجازی میگیم این آقا فاسد است. خب باید بتونیم این فساد رو اثبات کنیم. یعنی اگر میگیم که آقا طرف فاسد نباشد بالاخره باید یه چیزی پیدا کنیم که بگیم آقای فاسده، دلیلی، محکومیتی، مدرکی، چیزی. ولی الان فضای مجازی یه جوری سوار میشه، یهو یه برچسب روی یکی میچسبونه، میگه آقا مثلا ایشون فلان وامو گرفته، فلان زمینو گرفته. بعد شما ترچو که در میاریم، نه محکومیت قضایی اتفاق افتاده، نه اساسا هیچ پرونده قضایی برای این شخص وجود نداره. میخوام بگم ببین ما تو حوزه های مختلف، هم تو حوزه سیاسی، هم تو حوزه فساد، هم تو حوزه عدالت خواهی، هم تو حوزه عرض بکنم مسائل آرمانیمون مثل جوانگرایی، حتما باید یه خط تعادل رو رعایت بکنیم و در کنار اون بالاخره بریم سمت اینه که با سند حرف بزنیم دیگه. ببین رهبر انقلاب، خب شما میگید این موضوع دیگه مطرح کرد، مثلا جوانگرایی. خب دوستان فقط میرن بحث سن نشون میگیرن، فقط میگن سن دیگه، یعنی آقا این جوانه یا نه، این متولده چه سالیه. بعد اینقدر رو این جوانگرایی عملیات میکنن تو فضای مجازی ورور، و من فکر میکنم ما بعد تو حوزه‌های مختلف بتونیم اون درستی مطلب رو اول تبیین کنیم، بگیم آقا فساد یعنی چی، آدمی که فاسده یعنی چی، آدمی که عدالت خواهی یعنی چی، جوانگرایی یعنی چی. آخرین مطلب رهبر انقلاب راجع جوانگرایی چیه؟ نگفتن رئیس جمهور جوان باشد، گفتن رئیس جمهوری که بتواند از جوانان در دولتش استفاده بکنه، به کارگیری بکنه و جوانان تو این دولت حضور پررنگی بشه.
آقای شریفی شما نظرتون چیه درباره این موضوع قربان؟
والا این عوامل مختلفی داره، دوستانم فرمودن میتونه خودنمایی باشه، کسب قدرت باشه. مثلا یکی میدونه که رئیس جمهور اصلا تایید صلاحیت نمیشه، جوونیه یا اصلا سابقه ای نداره، اصلا به حساب شورای نگهبان نمیاد برای ریاست جمهوری، ولی میاد یه خودنمایی بکنه، یه ارزندهامی بکنه، یا اینکه خودشو مطرح بکنه که مثلا آقا من هم هستم، اگر شما رئیس جمهور شدید برای پستای آیندهتون مثلا در نظر بگیرید. این اتفاق هم خب زیاد میفته متاسفانه. یه اتفاق دیگه که در یکی دو دهه اخیر افتاده توهمه، یعنی طرف میره به قول آقای رسولی چکشی جایی میزنه، تو این توهم میره که آقا من میتونم رئیس جمهور باشم، چون اصلا حد و اندازه ها رو نمیدونه، شاکله ها رو نمیدونه، اصلا بودجه نمیدونه چیه.
ولی دوروبریاش خیلی بهش میگن تو شایستگی ریاست جمهوری داری.
بله بالاخره
من یه چیزی بگم، اینقدر دوروبریای این آقایون که مثلا امسالی مثل ما میرن کنارش، میگن آقا چه دستای قشنگی،
چه سری چه دومی
همه اینا رو بهش میگن، طرف فکر میکنه واقعا جایگاهش الان این نیاد اصلا مملکت دست رفته.
ساده بگیم بادمجون دور قابچینی خیلی وقت.
بله مجیزگویی بادمجون دور قابچینی. یه سری خودشون در توهم، خب یه سری هم از کنار اونا میخوان خودشون رو بزرگ کنن، میرن هول میدن.
الانم یه چیزی هم خیلی جالب راه افتاده، میگم برنامه، همون چیزی که داشتیم اولش میگفتیم برنامه گفتم اگه مردم میخواستن به برنامه رأی بدن، یه بنده خدایی 88 رئیس جمهور شده بود، یه اتفاق دیگه نمیافته. تو 92 همینطور و بقیه این ماجرا. ولی همون تعدادی آدمهایی که قبلش ثبت نام کردن از خروج شورای نگهبان، یه تعدادی اومدن بیرون، تو همه ایام نگاه کنیم، همین چه سری چه دومی چه داشتن، که همون نه که اومدن همون سهمو بخوان. اون حرفی که آقای رسولی هم گفتن، یعنی این که برن بشینن و سهم‌خواهی کنن، یعنی بگن آقا ما اومدیم سمت
آخرش دیگه
لذت صندلی ریاست جمهوری.
خدا رحمت کنه، اینو من بگم آقای شریفی تکیل میکنم فرمایششون، خدا رحمت بکنه شهید بهشتی رو، که اون جمله معروفشون دیگه، ما تشنگان خدمتی نشیفتگان قدرت. خیلی موقع کسانی که این حرف رو تکرار میکنن دقیقاً خلاف اون هستن و دقیقاً تشنه قدرت میشن.
همه عزیزان تشنه
خیلی موقع اینجوری
قدرتن.
بله آقای شریفی شما میفرمایید. خواهش
میکنم، البته تو بحث برنامه که دوستان گفتن، ببینید طرف میاد یه سری قولهایی رو میده، بالاخره نماینده یک جریان سیاسیه، همونطور که آقای رسولی فرمودن، اینقدر تومن میریزیم به حسابتون، اینقدر تومن بهتون تعلق میگیره. ببینید اینم دیگه تقصیر مردم نیست واقعا، یا یک چیزی، یک ناظر انتخاباتی باید باشه، یا شورای نگهبان، یا بعدش قوه قضایی. الان آقای رئیسی توی قوه قضایی بحث ترک فعل رو اومده مطرح کرده، که اگر کاری باید انجام میدادید ندادید، الان یقه مدیر رو میگیریم. این هم باید توی ریاست جمهوری لحاظ بشه، که کسی که میاد اینور شعار میده که این کارو میکنم اون کارو میکنم، بعد میاد مثلا دورش که تموم شد دستمو بستن، خب یعنی چی دستمو بستن؟ تو این همه قول دادی، این همه هم ضرر و زیان زدی به مملکت، بیا حالا پاسخگو باش به لحاظ قضایی. اگر ما یه فیلتر اینجوری قرار بدیم دیگه هر کسی نمیاد اونجوری برای خودش شعار بده و عرض به حضورتون که یه سری برنامه هایی بوده که اصلا نمیتونه اجرا بکنه. یه نکته دیگه هم که خیلی مهم است بیتقوایی افراده. یعنی اگر این عزیزانی که میرن میخوان مسئول بشن میدونستن که چقدر سخت مسئول شدن و چقدر حساب کشیدن اینها. بالاخره ما یه دینی داریم دیگه میکرم. حالا واقعا ما یه دینی داریم، بر مبنای دینی داریم صحبت می‌کنیم، جمهوری اسلامی داریم، چه آمریکا نیستش که مثلا. بالاخره ما یه قیامت تو آمریکاش هم به قیامت معتقدن خیلیا. ما دینی داریم، بالاخره یه قیامتی داریم. اما من این همه وعده دارم میدم، این همه آدمو دنبال خودم میکشم، بعد یه دونه میزنم آخر زیر همه وعده‌ها، به هیچ کدومم عمل نمی‌کنم، بعد میگن دستمو بستن و کلی هم ضرر و زیان وارد میکنن به مملکت. الان هر کدوم این از آقایون رئیس جمهور این چند دوره رو ما بیایم بررسی بکنیم، هزاران میلیارد تومان یا صدها هزار میلیارد تومان، یا مرکز پژوهش اخیر پارسال بود یه گزارش یکی از وزرا صدها هزار میلیارد تومان فقط خسارت زده به لحاظ مالی به این مملکت به خاطر این سوء مدیریتایی که داشته. و بالاخره حالا اینا هم به لحاظ قوه قضاییه و پیگیری فعلی و هم به لحاظ اخرویش بالاخره اینا مسئولن، یعنی اینو در نظر نمیگیرن متاسفانه.
نکته دقیقی فهمیدین آقای شریف. خیلی متشکرم از آقای رسولی، جناب آقای شریفی و آقای سیاوش حقیقی عزیز. گفتگو کردیم درباره نسبت شعار، کارنامه و برنامه در انتخابات ریاست جمهوری. خیلی هم گفتگوی خوب بود. خیلی متشکرم از هر سه عزیز که لطف کردن و به جمع ما در خبرگزاری محترم فارس پیوستن و ممنون از شما این که گوش کردید به برنامه موجوارونه امروز. انشالله در روزهای آتی هم خدمت شما خواهیم بود. ممنون از شما. یا علی مدد، التماس دعا و خدا یار و نگهدارت.
تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی. شما همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرت هستین و شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. آرامش تحفه‌ای است گرانبها با رنگ عشق از جانب خدا. در این نثر زیبا این هدیه را برای شما دوستان نازنین آرزومندم. عصرتون بخیر و پر از آرامش، کامتون شیرین. در این عصر زیبای بهاری گل را برای زندگیتون و کوتاهی عمرش را برای غمهاتون آرزومندم. لبتون قنچه لبخند، دلتون شاد، روز و روزگارتون بر وفق مراد. روزمون روز قشنگی میشه اگه هنر این رو داشته باشیم که قشنگ زندگی کنیم، زیبا ببینیم، زیبا نفس بکشیم، زیبا صبر کنیم و جز زیبایی نبینیم، چون اعتقاد به زیبایی خدا زندگی رو زیبا میکنه. عصرتون بخیر. خوش رنگ ترین عصر دنیا را با لحظه های پر از شادی براتون آرزو میکنم. امیدوارم مهر، عشق، شادی، محبت و سلامتی همنشین دائمیتون باشه. عصرتون زیبا. در این روزهای بهاری برای یکدیگر شادی و رفاه و آرامش و آسایش، امنیت و سلامتی و دلخوشی و برکت و گشایش و خوشبختی بخواهیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می گیریم. خوشحال می شیم که با سامانه 162 تماس بگیرید. همچنین شما همراهان رادیو گفتگو می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه کاربردی اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونین با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. به ساعت 17 نزدیک میشه.